در این مجله در کنار نگاه به تازه ترین ها درباره شیوع ویروس کرونا در ایران، نگاهی داریم به هشدار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران. بیانیه تازه متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد، آنها میگویند با پیوستن به صدها هزار ایرانی خواستار لغو احکام اعدام هستند. و نگاهی داریم به سایه چین، رقابت منطقه‌ای و تحریم بر پروژه چابهار. اینها و البته بسیار بیشتر از اینها در همین مجله نیمه شب، اگر تا 45 دقیقه بامداد همراه ما بمانید. همونطور که احتمالاً در 24 ساعت گذشته خبرها رو دنبال کردید، آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران همچنان روند افزایشی خود رو طی می‌کنه. در تهران قراره برای مقابله با این روند افزایشی محدودیت‌هایی از فردا شنبه اعمال بشه. همراه هستیم با همکارم مهرداد میردامادی تا از آخرین خبرها در این باره بیشتر بشنویم. آقای میردامادی، شب بخیر میگم بهتون. محدودیت‌هایی که قراره از روز شنبه برقرار بشه در تهران چه مواردی رو در بر میگیره و چه تفاوتی داره با اون چیزی که تا الان اعلام شده؟
برابر اعلام محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، و بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، محدودیت ها به صورت منطقه‌ای این بار خواهد بود و مثل روزهای ابتدای شیوع کرونا فراگیر نخواهد بود. برگزاری مراسم و همایش ها مطابق این دستور ممنوع خواهد شد و حضور کارکنان ادارات دولتی به 1/3 کاهش پیدا میکنه. رضا کرمی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در واکنش به مصوبه ستاد ملی کرونا گفته که اعمال محدودیت ها شفاف نیست و ستاد نیز بدون ذکر جزئیات و مصادیق تنها اعلام کرده که محدودیت ها باید افزایش پیدا کنه.
این محدودیت ها در حالی داره اعمال میشه که گزارش های زیادی هم درباره فشار و سختی بیش از حد بر نظام سلامت و کسانی است که در این بخش خدمات رسانی میکنند، در این باره چی میگند؟
معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته که این موج دوم از موج اول خیلی سنگین تره و تعداد بیماران بدحال و فوتی ما بیشتر شده. رضا جلیلی گفته که ما با دو مشکل، کمبود تخت بستری و کمبود کادر درمان مواجه هستیم که در روزهای آینده میتونه بحرانی بشه. در همین حال محمد رضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، هم گفته که شرایط بیمارستان‌ها با افزایش میزان ابتلا به ویروس کرونای مردم در شهر تهران از 30 نفر در هر بیمارستان به 250 تا 300 نفر در برخی از بیمارستان‌ها رسیده.
روز پنج شنبه وزارت بهداشت وقتی که آمار رسمی را اعلام کرد گفت 25 استان کشور در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند. چه وضعیتی دارند این استان‌ها؟
در استان فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تاکید بر افزایش موارد ابتلا و مرگ و میر در هفته اخیر گفته که شیوع ویروس کرونا در این استان به شکلی بسیار پرشتاب اوج گرفته. در خراسان جنوبی هیچ شهری در وضعیت سفید، یعنی کم خطر، نیست و در حال حاضر بیش از 90% جمعیت استان در مناطق پرخطر و بسیار پرخطر از نظر شیوع کرونا زندگی می کنند. در استان مازندران که هفته های اخیر در وضعیت هشدار قرار داشت، اکنون وضعیت قرمز اعلام شده. بنابرای اعلام دانشگاه علوم پزشکی، شهرهای آمل، بهشهر، بابل، تنکابون، چالوس، رامسر، ساری، سوادکوه، قائمشهر، محمودآباد، نکا، نور و نوشهر در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند. رئیس سازمان نظام پزشکی در مورد علت این اوجگیری گفته که عادی سازی هم توسط مردم صورت گرفته و هم توسط مسئولان و حتی رسانه‌های جمعی. مسافرت ها در ایام تعطیل عید فطر و 14 و 15 خرداد به اضافه عروسی ها و عزاداری های جمعی همه باعث اوجگیری مجدد این بیماری شدن.
فرصت کوتاهی داریم، به هر حال این شیوع کرونا گریبانگیر جامعه بین المللی هم هست در خارج از مرزهای ایران. مهمترین خبری که داشتیم در 24 ساعت گذشته پیرامون این همه گیری کرونا چه بوده؟
این خبر که آمریکا و بریتانیا و کانادا اعلام کردن که جاسوسای روسیه با نفوذ به سیستم‌های رایانه‌ای اونها در مؤسسات تحقیقاتی دانشگاهی و داروسازی به دنبال این بودن که اطلاعات محققان در مورد واکسن کووید 19 رو به سرقت ببرن. همچنین بر اساس آخرین داده‌های دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا، شمال کل افراد مبتلا به ویروس کرونا به بیش از 13 میلیون و 650 هزار نفر رسیده و شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در جهان اکنون به بیش از 586 هزار نفر رسیده.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان تازه ترین تحولات درباره همه‌گیری کرونا در ایران و همچنین جهان قرار داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رافائل گروسی همچنان بر لزوم همکاری هرچه سریعتر ایران در زمینه گذشته برنامه هسته‌ای‌اش تاکید می‌کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال گفته مناقشه اخیر با ایران باید هرچه سریعتر حل و فصل بشه و اگر اجازه دسترسی و بازرسی داده نشه برای ایران بد خواهد شد. این بد خواهد شد به چه معنی؟ سوالی است که از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو پرسیدیم.
فکر میکنم مسئله با اینکه به شکل مبهمی از طرف دبیرکل آژانس مطرح شده و شکل غیر رسمی نداره در مصاحبه با یک روزنامه آمریکایی، ولی اهمیتش رو به هیچ وجه نمیشه انکار کرد. اونچه که آقای گروسی گفته نشون میده که آژانس قبلا با جمهوری اسلامی با ایران در ارتباط بوده و این هشدار قبلا به اونها داده شده. شاید بعضی از واکنش‌های اخیر جمهوری اسلامی هم نتیجه گرفتن همین هشداره. ولی اونچه که مهم هست این است که این هشدار داده شده یا این اولتیماتوم برای تهران تا آخر ماه فرنگی جاری چه نتیجه میتونه داشته باشه. اگر جمهوری اسلامی انتظار آژانس رو بر بیاره که من بسیار بعید میبینم چنین کاری بکنه، اجازه بازرسی به دو سایت اعلام نشده از طرف آژانس رو بپذیره، این برای جمهوری اسلامی اثبات رعایت نکردن تعهداتی است که قبلا در مقابل آمریکا پذیرفته و بابت اونها بخشی که به عنوان فعالیت‌های مشکوک به داشتن ابعاد نظامی هست رو زیر پا گذاشته. خب این برای جمهوری اسلامی، برای ایران بار سنگینی داره. ولی اگر اجازه این کار رو نده و آژانس ناگزیر باشه این گزارش در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد و از اون طریق در اختیار شورای امنیت قرار بده، در حقیقت آبی ریخته به آسیای آمریکا و سه کشور اروپایی که تخلف ایران رو به شورای امنیت گزارش کردن. آقای گروسی مسئول نظارت بر اجرای توافق اتمی است. به نظر من دادن این هشدار به نوعی بند ناف هم توافق اتمی و هم قطعنامه 23 که شورای امنیت رو به هم دیگه گره زده. در حقیقت ایران بر سر یک دوراهی قرار گرفته که هیچ کدوم از اون دوراه یا قبول خواسته یا رد خواسته برای اونها آینده روشنی رو ترسیم نمی‌کنه.
آقای تقی‌زاده، این صحبت‌ها درباره بازرسی از اماکن اعلام نشده توسط آژانس داره در زمانی الان انجام میشه. اگر که راجع به جلسه شورای حکام بخوایم صحبت کنیم یک زمان دیگه است. الان به نظر میاد که فضا هم تغییر کرده و دلیلی که میخوام از شما این سوال رو بکنم اتفاقاتی است که در هفته‌های اخیر در ایران افتاده، از جمله مثلا در تاسیسات نطنز و انفجاری که ما اونجا شاهد بودیم، تأثیری که در مرکز مونتاژ سانتریفیوژ در نطنز گذاشته. این سال گذشتم ایران یه مشکلاتی با آژانس و مشخصا یک بازرس آژانس داشت در زمینه امنیت تأسیساتش. فکر میکنید که فضایی که الان ایجاد شده چه تأثیری میتونه داشته باشه در این مناقشه که حال بین ایران و آژانس در جریانه؟
دو موضوع هست. یکی این که دبیرکل تازه آژانس رفتار شبیه دبیرکل در گذشته آقای آمالو نیست، خیلی مسئله رو فنی‌تر میبینه و سیاست بازی پرهیز میکنه و سیاست ها و دیپلماسی اتمی که آژانس انتخاب کرده بیش و کم همسو با دیپلماسی دولت کنونی آمریکاست. نکته دوم این ترجیبندی است که ما هر از گاهی میشنویم و این روزها بسیار بسیار تکرار میشه. با هر آتش سوزی، با هر انفجار، با هر رویداد غیر مترقبه در تاسیسات اتمی نظامی و غیر اتمی نظامی ما این شعار رو میشنویم که فشار حداکثری آمریکا. فکر میکنم که سایه سیاستی که دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی انتخاب کرده حالا بسیار بسیار سنگین‌تر از گذشته است. آمریکایی ها مصمم هستند که از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر پیشگیری بکنن، همه هزینه ها رو آمادن تحمل بکنن و به نظر من تلاش های جدی در این راه رو آغاز کردن. آمدن هفته آینده آقای پومپیو لندن، اگرچه گفته میشه بخشش مربوط به مناسبات چین با بریتانیا و آمریکا هست، ولی بخش مهمیش مربوط به مذاکراتی است که آمریکایی‌ها با بریتانیایی‌ها
و تلاشی که آمریکا می‌کنه در زمینه شورای امنیت. اما فکر می‌کنید که در تهران چگونه تصمیم گیری خواهد شد؟ آیا تهران چاره‌ای جز همکاری کردن در حال حاضر رو خواهد داشت؟
بخصوص با مجلس تازه‌ای که تشکیل شده، با رئیس مجلس تازه‌ای که گمارده شده، به نظر می‌رسه آقای روحانی هیچ راهی جز تبعیت از خواسته اصولگراها نداره.
ارجبی رضا تقی‌زاده، تحلیلگر ساکن بریتانیا رو میشنیدید. اما در تازه ترین تحولات پیرامون صدور حکم اعدام برای سه جوان، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت این حکم رو محکوم کرد و خواستار لغو اون شدند. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، درباره موج اعتراضات به احکام اعدام و همچنین تاثیرات اون میگه.
به نظر من با توجه به اتفاق تقریبا میشه گفت بی سابقه، طوفان توییتری بزرگ که سریع تبدیل به یک ترند جهانی شد، این حجم متنوعی از نیروهای سیاسی، مدنی و اجتماعی و به خصوص این نیروهای مدنی که اینها همه تو این قضیه کار کردن، به اصطلاح حساسیت نشون دادن، اینها خیلی مؤثر بود. این یک جوی رو ایجاد کرد که به نظر من باعث عقب نشینی مقطعی حکومت شده. منتها ما در این مرحله هنوز زود هست که بگیم مشکل اعدام این ستن و اعدام‌های مشابه که دهت به هفتن هست به طور کامل خطرش برطرف شده باشه. و حال در سابقه رفتاری جمهوری اسلامی ما عقب نشینی‌های تاکتیکی رو دیدیم، معمولاً گرفتن زمان رو دیدیم، یک موضوعی رو مشمول مرور زمان بکنن تا حساسیت‌ها کاهش پیدا بکنه و بعد در اون موقع عمل بکنن. یه موضوع دیگه هم که حالا دستمایه یک سری اختلافات جناحی هم شده در داخل خود نظام، به عنوان مثال این آقای آشنا مشاور روحانی تلویحاً به رئیسی اتهام زده که از این ماجرا برای کسب مقبولیت اجتماعی استفاده کرده. بنابراین همه اینها کنار هم دیگه بگذاریم، الان در شرایطی هستیم که حداقل میشه گفت یک عقب نشینی مرحله‌ای و تاکتیکی صورت گرفته، ولی هنوز معلوم نیست که به طور کامل منجر به متوقف شدن همیشگی و دائمی این احکام اعدام شد. از من غافلگیری بود که البته این بار اول هم نیست برای در نظام چنین اتفاق میفته و ما چنین واکنشی رو میبینیم، و برای اینکه به این نتیجه برسیم که یک اتفاق جدیدی افتاده باید صبر کرد. به نظر من معمولا وقتی یک واکنش اجتماعی گسترده رخ میده نظام خب غافلگیر میشه، چون متوجه وضعیت جدیدی هست، شرایط براش مبهم هستش، یک به اصطلاح عقب‌گردی رو میکنه و بعد تا یک فضا رو ارزیابی بکنه و بفهمه دقیقاً چه اتفاقی داره میفته و بعد دوباره همون مقاصد قبلیش رو ادامه داده. بنابراین در این زمینه به نظرم باید منتظر مون. من الگوی رفتاری متفاوتی رو ندیدم که بیش این اتفاقات بوده، ولی اگر این باعث بشه که اونها رسماً این احکام اعدام رو متوقف کنن، اون وقت میشه گفت که تقریبا یه اتفاق تازه‌ای افتاد. به این معنا که یک ملت متحد هست و برای خواسته مشترک میدون اومده. این خواسته مشترک امروز در زیل جنبش ضد اعدام معنا پیدا کرده، ولی به راحتی ظرفیت‌هایی رو داره که بزرگتر بشه و بره به سمت اون سره، به سمت برخورد تقابلی با ساختاری که این اعدام معطوش میاد بیرون و با اون ساختار تقابل انجام بده. به هر میزان حکومت محدودیت ها، سخیری ها رو افزایش بده، این تقابل بالقوه که این شبکه به اون سمت حرکت بکنه، این هم سریع‌تر میشه. به نظر من به هر صورت مقامات تصمیم‌گیر اصلی جمهوری اسلامی به خود ساختار امنیتیش ملاحظه‌شون همین مسئله است که چگونه کاری رو بکنن که این رویاروی نهایی انجام نشه یا در شرایطی انجام بشه که اونها بتونن مهارش.
صدای علی افشاری رو میشنیدید از آمریکا. اما سعید دهقان، وکیل مدافع علیرضا علی نژاد، خبر داد که بنابر آنچه دادگاه انقلاب روز چهارشنبه به او ابلاغ کرده، موکلش به تحمل 8 سال زندان محکوم شده. علیرضا علی نژاد مهر ماه گذشته در خانه‌اش در تهران بازداشت شده بود. خواهرش مسیح علی نژاد، فعال مدنی و روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، میگه تنها دلیل بازداشت علیرضا این بوده که برادر اوست.
کنید شما چه حسی بهتون دست میده. به توییتر رو باز بکنید، یه روز وکیل بنویسه که علیرضا علی‌نژاد رو بدون اطلاع ما ریختن توی زندان، خودشون بردنش، دادگاهیش کردن، اجازه ندادن اصلا وکیل داشته باشه. یه روز دیگه توییتر رو باز بکنید ببینید علیرضا علی‌نژاد به 8 سال زندان محکوم شده. چه حسی بهتون دست میده؟ ببینید که اون یک نفر برادر شماست و به خاطر کاری که شما دارین میکنی تو زندانه. چه حسی بهتون دست میده؟ وقتی ببینید که برادر شما تو زندانه فقط به خاطر عشق، فقط به خاطر اینکه برادری کرده، میخواستن منو ببرن ترکیه، میخواسته سپاه منو تو ترکیه بدزده مثل بقیه دیگه، برادر من گفت نیا، علنی کرد تو اینستاگرام، نوشت نیا نیا، اینا خطرناکن، اینا برات نقشه دارن. بعد همه اینا شده تبانی علیه نظام. برادر من تحت فشار قرار دادن، گفتن بیا الان براحت کن علیه خواهرت. برادر من گفته هر وقت خامنه ای رو بردین تو تلویزیون علیه خواهرش اعلام براحت کرد، اون وقت من این کارو میکنم. بعد براش نوشتن توهین به رهبری. اینا جنایت علیه بشریت. اگه من الان ساکت باشم تاریخ منو نمیبخشه. برادر منم میتونست بیا تو تلویزیون اعتراف بکنه، آزاد بشه، نکرد. چرا فکر میکنید؟ به خاطر اینکه میدونه شرمسار تاریخ میشه. برای همینه که من میگم وقتی که این حکومت میخواد به ما عذاب وجدان بده، باید قوی باشیم و دست و دلمون نلرز و ساکت نباشیم. از طرفی این حکم زندان قلب منو مشغله میکنه، برای اینکه منم مثل بقیه خانواده‌های دیگه آدمم و گاهی وقتا از دلتنگی نفس نمیتونم بکشم وقتی میبینم که برادر بیگناه منو انداختن زندان به خاطر اینکه دستشون به من نمیرسه. ولی وقتی به اطرافم نگاه میکنم میبینم مادرای دیگه چی کار کردن. مادر مصطفی کریم بگی بچه‌شو کشتن، مادرشو گروگان گرفتن انداختن زندان که تو چرا حرف زدی. مادر امیر ارشد تاجمیر بچه‌شو از رو بدنش تو عاشورای اشدادش رد شدن، خودشو هم زندانی کرده بودن که تو چرا حرف میزنی. شهرام فرج‌زاده‌ام همین تو عاشورا از رو بدنش رد شدن، لهش کردن، بعد خواهرشو زندانی کردن که تو چرا حرف میزنی. مگه این خانواده‌ها ساکت شدن؟ برای همین وقتی نگاه میکنم به اطرافم میبینم تنها کمکی که به این حکومت گروگانگیر میشه کرد اینه که ساکت باشم و تنها کمکی که به یک ملت میشه کرد اینه که فریاد بزنم و تن به حقارت ندم، تن به در واقع تهدید و فشار و تخریب و عذاب وجدانی که میخوان به ماها تحمیل بکنن ندم. حتی به مادر منم میخوان عذاب وجدان بدن و بهش بگن تقصیر توه. به بچه خردسال برادر من میخوان بگن ببین عمه تو کجاست، الان پدر تو به خاطر عمه تو تو زندانه. نه خیر، پدر برادرزادم، بقیه مردای ایرانی، زنای ایرانی تو زندانن به خاطر اینکه این حکومت ذره جان مردمش براش ارزش نداره و به راحتی اعدام میکنه و گروگان میگیره. این حکومت در شأن ما نیست. برادر منو به 8 سال زندان محکوم کردن، اونم بعد از 10 ماه فشار، شکنجه روانی خودشو، بچه های خردسالش و مادرم. بعد از اینکه سپاه توی بازجویی ها بدترین تهدیدها رو کرد تا ازش اعتراف اجباری بگیره علیه من، الان بهش حکم 8 سال زندان دادن. واقعیت اینه برادر من داره رنج میکشه به خاطر فعالیت های من، به خاطر اینکه من صدای خانواده های کشته شدگان، اعدام شدگان، زندانیان و قربانیان و زنانی شدم که به قوانین ضد زن و قوانین ضد انسانی جمهوری اسلامی نمیگن. وگرنه برادر من که تو این روزا فعالیت سیاسی نمیکرد، گروگانش گرفتن که منو ساکت بکنن و گروگانگیری هم سنت جمهوری اسلامیه. اما چیزی که اینجا اتفاق میفته اینه که بازجو خبرنگاران صدا و سیما میرن خانواده منو تحت فشار قرار میدن تا از مادر من علیه من مصاحبه بگیرن. همون موقع برادرم علی گفت با تیم اطلاعاتی ریختن خونمون، ولی مادرم تن نداد. برای همین عصبانین و دارن انتقامش رو از برادر من میگیرن، از 2 تا بچه خردسالی میگیرن که اصلا هیچ گناهی مرتکب نشدن ولی الان از پدرشون جدا موندن. ببینید نکته مهمی که الان دلم میخواد به شما بگم اینه که برادر من تنها گروگان این حکومت نیست. همین الان که یک هشتگ جهانی را افتاده، 6 میلیون نفر دارن فریاد میزنن اعدام نکنید، اصلا از خودتون پرسیدین خانواده این سه نفری که الان به اعدام محکوم شدن کجان؟ چرا اونا نمیان بگن که بچه‌های ما رو نکشید، اعدام نکنید؟ چون طرفدار کشته شدن بچه‌هاشونن، دلشون میخواد بچه‌هاشون بمیرن؟ نه، چون حکومت فکر و جسم و ذهن این خانواده ها رو هم گروگان گرفته و بهشون میگه که حرف نزنید، اوضاع بدتر میشه. بالای 1500 نفر رو تو آبان ماه کشتن. اصلا فکر کنید همه دروغ میگن، خود جمهوری اسلامی راست میگه، 200 نفر رو کشتن. خانواده هاشون کجان الان؟ خانواده های اونا رو هم حکومت گروگان گرفته تا مصاحبه نکنن. از طرف دیگه 176 تا مسافر بیگناه رو تو هواپیما زدن، با موشک سپاه کشتن. خانواده های اونا که تو داخل ایران موندن کجان الان؟ چرا اونا حرفی نمیزنن؟ چرا فریاد نمیزنن؟ چون خانواده اونا رو هم گروگان گرفتن. 40 ساله که جمهوری اسلامی خانواده ها رو گروگان میگیره تا نیان حرف نزنن و این ظلم ها رو افشا نکنن. برادر من یکی از اون قربانیانه، به خاطر اینکه من صدای خانواده های کشته شدگان و زندانیان و صدای زنانی شدم که به قوانین داعشی نمیگن. برای همین عصبانی ان و میخوان منو ساکت کنن. وقتی برادر من تن نداده، منم تن نمیدم و خفه نمیشم، چون اگر ساکت بشم جمهوری اسلامی میره سراغ بعدی و یکی دیگر رو گروگان میگیره، چون فکر میکنه گروگانگیری موفقیت آمیز بوده. بنابراین من ساکت نمیشم.
صدای مسیح علی نژاد رو میشنیدید که درباره حکم 8 سال زندان برای برادرش علیرضا علی نژاد صحبت میکرد. فرصتی است تا سری بزنیم به قسمت دیگر از برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. برنده مدال طلا در المپیاد جهانی نجوم است و دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف تهران. او از 3 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد در زندان اوین. دانشجوی نخبه‌ای که به گفته خانواده و دوستانش هرگز به سیاست کاری نداشت و همه فکر و تلاشش بر درس و دانشگاه متمرکز بود، اما هم اکنون به اتهام‌های سیاسی زندانی است. شامگاه 22 فروردین ماه 99 بود که 12 مأمور از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علی یونسی را با ضرب و جرح بازداشت کردند. به محل سکونت او در خانه پدریش رفتند و پس از ساعتها بازرسی منزل، این دانشجوی جوان را با خود بردند، با سر و روی زخمی و خونین. پدر و مادر او هم همان شب بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند، اما فرزند جوانشان علی در بازداشت ماند، در مکانی که تا چند روز کسی از آن اطلاعی نداشت، سلول انفرادی کوچکی در بند امنیتی 209 زندان اوین. 3 هفته پس از بازداشت این دانشجو، قوه قضاییه اتهام او را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد و نگهداری اقلام انفجاری به قصد انجام اقدامات به گفته دستگاه قضایی ایران خرابکارانه، بدون اینکه سند و مدرکی در این باره ارائه شود. اتهام هایی که خانواده علی یونسی رد کردند و آنها را واهی و ساختگی نامیدند. این دانشجوی 20 ساله از ابتدا تا امروز که 3 ماه از بازداشتش می‌گذرد، هم از داشتن وکیل محروم بوده، هم از ملاقات با خانواده. مأمورین امنیتی تنها چند باری به او اجازه دادند که با پدر و مادرش تماس تلفنی کوتاهی داشته باشد. علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم است. او به جای کلاس‌های دانشگاه از 3 ماه پیش همچنان در زندان اوین به سر می‌برد، در انتظار برگزاری دادگاه و تصمیم قاضی.
30 دقیقه بامداد هست، بامداد جمعه، و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سری بزنیم به جهان اقتصاد. از 3 روز پیش همکاری ایران و هند در پروژه چابهار زیر ذره بین قرار گرفته. این ابتدا رسانه‌های هند بودند که از کنار گذاشته شدن این کشور از بخشی از این پروژه خبر دادند. مقام‌های ایرانی حالا اظهار نظر کردند، صحبت‌هاشون متناقضه. یکی میگه تأخیر در تامین مالی موجب شده که هند کنار گذاشته بشه، دیگری میگه هند از اساس بخشی از این قرارداد خطاهن چابهار نبوده. به سراغ سومیت نارایان کوتی، محقق در مرکز مطالعاتی RSIS در سنگاپور رفتیم برای باز کردن و روشن شدن این تناقض‌ها.
بگذارید از اینجا شروع کنم که بله، مشخصا این موضوع ریل گذاری بخشی از قرارداد بزرگتر هند و ایران نبود. وقتی در سالهای 2015 و 2016 ایران و هند درباره این پروژه صحبتاشون رو به شکل جدی آغاز کردند، بخش اصلی صحبت در رابطه با بندر شهید بهشتی در چابهار بود. اینکه هند سرمایه‌گذاری کنه تا این بندر توسعه پیدا کنه و بروز بشه. دومین بخش یک خط راه آهن از چابهار به زاهدان و از اونجا برای اتصال به افغانستان بود، چون در این مسیر فقط راه جاده‌ای وجود داره. در نتیجه سه کشور برای تسهیل عبور و مرور بین خودشون و انتقال محموله ها توافق کردند. بخشی از پروژه اجرایی شده، یعنی هند از بندر چابهار استفاده میکنه تا محموله هایی که بیشتر هم مواد غذایی و گندمند رو از بندری در ساحل غربی هند به چابهار و از اونجا به افغانستان منتقل کنه. اما در مورد ریل گذاری از سال 2016 بین دو شرکت هندی و ایرانی، مذاکرات بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف انجام می‌شد و حالا بعد از 4 سال ایران میگه که خودش از صندوق توسعه ملی این پروژه رو پیش خواهد برد. مشابه همین کار رو هم در مرحله اول توسعه بندر چابهار انجام داده بود.
پس خانم کوتی، به نظرتون چرا خبر این اتفاق اینگونه پوشش داده میشه؟ مثلا در رسانه‌های هند 2 روز پیش صحبت از این بود که این کنار گذاشته شدن دهلی 9 در زمانی رخ داده که چین در حال دستیابی به یک توافق بزرگ با ایرانه.
دقیقاً با این پرسش به هدف زدید. این اتفاق داره در زمانی میفته که رقابت بین چین و هند به شدت افزایش پیدا کرده. هند در تلاش یک گزینه‌هایی پیدا بکنه تا بتونه در برابر حضور فزاینده چین در همسایگیش یک توازن پیدا بکنه، و پروژه چابهار یک گزینه در دسترس بود. ایرانی‌ها هم مطمئناً خوشحال می‌شدن اگر هند می آمد در این پروژه مشارکت می کرد، و از این راه دسترسی به افغانستان، آسیای میانه و روسیه هم برای ایران میسر می شد. فقط این رو هم اضافه کنم که در 2 ماه اخیر چین و هند درگیری مرزی پیدا کردند، درگیری که بدترین نوع در 4 دهه اخیر بود. همزمان ما شاهد توافقات بین کشور ایران و چین هم هستیم. همه اینها مجموعاً بر رویکرد عمومی در هند تأثیر گذاشته.
کمی پیشتر درباره اهمیت پروژه چابهار و اجرای شدن بخشی از اون صحبت کردیم، اما این وضعیت کنونی به نظرتون چه مسیری رو در آینده برای این پروژه رقم میزنه؟ آیا امکان داره که کل پروژه رو تحت شعاع قرار بده این تصمیم اخیر ایران؟
نه، من فکر نمی کنم. اون پتانسیلی که همکنون وجود داره تحت شعاع فعلا قرار نخواهد گرفت. بعد هم اون چه همکنون در جریانه تصویر بسیار کوچکتر از آن چیزیه که فوراً بعد از برجام کشورها در نظر داشتند انجام بدن. در 3 سال گذشته تحریم‌های آمریکا برگشته، تحریم‌های بیشتری هم اعمال شده که بخش تجارت رو هدف گرفته، و دولت ترامپ کاری کرده که ادامه روابط برای دولت هند سخت‌تر شده. این اتفاقات بخشی از طرح‌های اولیه پروژه رو تحت تأثیر قرار داده. این پروژه یک بخش سومی هم در کنار اون بندر شهید بهشتی و احداث خط راه آهن داره و اون پروژه منطقه آزاد تجاریه که هند همچنان در رابطه با اون در حال مذاکره با ایرانه و سرمایه گذاری هایی هم در این بخش شده. شاید میزان سرمایه گذاری در این بخش سوم چیزی نباشه که در ابتدا از اون صحبت شده بود و ایران هم انتظار داشت که به دست بیاره، اما به هر حال واقعیت های شرایط موجود رو هر دو کشور میدونند و سعی میکنند خود رو با اون واقعیت ها وفق بدن.
ارزیابی سومیتا کوتی در سنگاپور رو میشنیدید. اما در ادامه اوجگیری بهای ارزهای خارجی در ایران، بهای دلار در بازار آزاد روز پنجشنبه به 24250 تومان رسید. الهی روانشاد گزارش میدهد.
بهای دلار در بازار آزاد در آغاز امسال 16000 تومان بود، در خرداد 19000 تومان و اکنون به بالای 24000 تومان رسیده. یعنی بهای آن در دو سال اخیر از 4700 تومان 5 برابر شده است و در طول حضور جمهوری اسلامی و احتساب دلار 7 تومانی در بهمن 57 و دلار 24250 تومانی در روز پنجشنبه، بهای دلار 3464 برابر افزایش یافته است. همه اینها در حالی است که وعده های عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، برای کنترل بازار ارز در هفته های اخیر ادامه داشته. علت این افزایش سرسام‌آور بهای ارز چیست؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
افزایش قیمت ارز در بازار ایران دو علت اساسی داره. یکی اختلال در تجارت خارجی است که ورود ارز رو عملا غیر ممکن کرده و دیگری چاپ پول بی‌محاباست، به طور که روزانه 2000 میلیارد تومان در ایران پول افزایش پیدا میکنه نقدینگی و عملا قدرت خرید پول ملی ریال تومان رو به شدت کاهش میده و این کاهش قدرت ریال است نه افزایش قیمت دلار یا طلا یا ارزهای دیگه.
از سوی دیگر دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان، نفت را شریان حیاتی اقتصاد ایران میداند. او میگوید برای جمهوری اسلامی ارز و صادرات نفت موضوعاتی به هم گره خوردند.
منبع تأمین ارز برای دولت صادراته. سال 2017 کل صادرات ایران طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول بیشتر از 110 میلیارد و واردات کشور 93 میلیارد دلار بود. یعنی ایران 17 میلیارد دلار تراز مثبت تجاری داشت، اما امسال قرار 18 میلیارد دلار تراز منفی تجاری داشته باشه. یعنی واردات 18 میلیارد دلار بیشتر از صادرات خواهد بود. نفت نقش اساسی در صادرات کشور داره. برای نمونه سال 2018 از 100 میلیارد دلار صادرات کشور 60 میلیاردش مربوط به نفت و محصولات نفتی بود، اما سال گذشته این رقم 3 برابر افت کرد و به 19 میلیارد دلار رسید. امسال هم با توجه به قیمت و حجم نفت صادراتی ایران و همچنین محصولات نفتی، شاید کل درآمد این بخش به 10 میلیارد دلار هم نرسه. لذا صندوق میگه امسال ذخایر ارزی ایران 19 میلیارد دلار کاهش پیدا میکنه، به 85 میلیارد دلار میرسه و سال آینده دوباره کاهش پیدا میکنه و به 69 میلیارد دلار سقوط میکنه. به همین خاطر دست دولت در تزریق ارز به بازار برای حفظ ارزش ریال بسته شده.
مقامات جمهوری اسلامی به ویژه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، و حسن روحانی، رئیس جمهوری، در دو هفته گذشته بی‌وقفه از اهمیت بازگردانده شدن 20 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به وسیله صادرکنندگان متخلفی گفتند که 6 ماه پیش اقلام را صادر اما ارز آن را باز نگرداندند. کار به تهدید و ارعاب علنی این دسته هم رسید، چرا که گفتند علت تشتت و آشفتگی در بازار ارز همین 20 میلیارد یوروست. اما بعدن روشن شد که در لیست 150 نفری که بانک مرکزی به قوه قضاییه ارائه کرده بود، اغلب این صادرکنندگان متخلف یا قابل شناسایی نبودند یا اصلا از صدور کارت بازرگانی به نام خودشان بی اطلاع بودند. با توجه به تحریم‌های آمریکا، هرچند که برخی در جمهوری اسلامی میگویند کمر اقتصاد ایران را شکسته، دیگرانی نیز هستند که میگویند به رغم تحریم‌ها استوار به کارشان ادامه دادند و موفق هم بودند. حال پرسش این است که به راستی موضوع افزایش بهای ارز به ویژه دلار سیاسی است یا اقتصادی؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا.
در واقع هر دو، یعنی از یک سو با وارد نشدن ارز طبیعی است که قیمت ارز در داخل کشور بالا بره، با توجه به نیازهای بزرگی که برای واردات کشور داریم، برای واردات نیاز به ارزه، اگر وجود نداشته باشه قیمت بالا میره. از سوی دیگر سیاسی است، به خاطر اینکه اصل ماجرا همین که تجارت خارجی ایران قفل شده، ایران در تحریم قرار گرفته، اینا سیاست‌های کلان کشور است که به بن‌بست رسیده و نظام برای اونها چاره ای نمی کنه. چاره ای که در پیش میگیره غالب اینها راه به دهی است. نکته آخر این که برنگشتن ارز به کشور علل فراوون داره. در این روزهای اخیر چون ریسک سیاسی نظام بالاتر رفته در جهان، در نتیجه سرمایه میل به خروج از ایران داره، نه میل به ورود. و در کنار این حساب بکنید که خروج ارز از ایران پدیده امروز نیست. طی 15 سال گذشته بنا به اعتراف تمامی مسئولان، ارزهای بسیار کلان از کشور خارج شده. به گفته آقای همتی 270 میلیارد دلار به بیرون هزینه شده و اینا صرف خرید املاک و خونه هایی در کانادا، اروپا و آمریکا شده. همینطور موارد دیگری از ولنگاری های ارزی وجود داره. توزیع ارز به صورت بسیار غیر مسئولانه به دست خودی های وارد کننده. در نتیجه مسئله خروج ارز از ایران یه پدیده کهن جا افتاده است و تا امنیت سیاسی و اقتصادی در بازار ایران نباشه، طبیعی است که این پروسه ادامه خواهد داشت.
افت ارزش ریال بازار طلا و سکه را هم به شدت دستخوش تلاطم کرده. بهای هر سکه هم روز پنجشنبه به مرز 11 میلیون تومان رسید.
گزارش همکارم الهی روان شد ما رو میرسونه به ایستگاه آخر این مجله نیمه شب. تازه ترین های جهان ورزش با فریبرز غریب.
هفته 25 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس عصر پنجشنبه با تکتیدار زوباهن با ماشینسازی آغاز شد، اما جمعه شب دیدار حساس صنعت نفت با استقلال در آبادان در دستور کار است. این دو تیم در جدول شانه به شانه هم در رتبه های ششم و هفتم ایستادند و رقابت جانانه‌ای برای کسب سهمیه آسیایی با یکدیگر دارند، با این تفاوت که استقلال یک بازی کمتر از نفت آبادان انجام داده. بهنام سراج سرمربی صنعت نفت نسبت به تغییر برنامه چند مسابقه به دلیل کرونایی شدن برخی بازیکنان طی دو هفته گذشته انتقاد کرده و به سازمان لیگ پیشنهاد داده
بازیاشون با بقیه تیم‌ها یکسان باشه، اینی که بازیشون عقب بیفته در آخر مسابقات باشه یه مقدار فکر می‌کنم اجحاف برای بقیه تیم‌ها باشه و فکر می‌کنم فدراسیون بعد یه هفته رو استراحت بده به بقیه تیم‌ها، تکلیف بازی‌های عقب افتاده استقلال و فولاد رو مشخص کنن و در ادامه بقیه بازی‌ها همزمان با هم برگزار بشن.
اما مجید نامجو مطلق مربی استقلال هم به سازمان لیگ معترض است که بین استقلال و فولاد خوزستان که طی دو هفته گذشته بازیکنان مبتلا به کرونا داشتند تبعیض قائل شده است.
تیم ما هم دقیقاً شرایط تیم فولاد رو داشت. ما 5 روز تمرینات رو تعطیل کردیم، یعنی 5 روز تمرین نداشتیم. هرچی هم از سازمان لیگ تقاضا کردیم که بازی ما رو 1-2 روز به تأخیر بندازن، متاسفانه قبول نکردن. ولی الان ما می‌بینیم بازی فولاد در واقع حالا اون بازیشون که عقب افتاده شد، بازی بعدیشون هم با 2 روز تأخیر دارن انجام میدن.
جمعه شب همچنین یک بازی مهم دیگر هم در تبریز در برنامه است که تراکتور میزبانی از سپاهان را بر عهده دارد. سپاهان بعد از پرسپولیس در رتبه دوم جدول ایستاده و تراکتور هم در رتبه چهارم قرار دارد. انگیزه آسیایی شدن این تیم‌ها هم می‌تواند جذابیت این مسابقه را دوچندان کند. جمعه شب همچنین شهر خودرو تیم سوم جدول به مهمانی پارس جنوبی جم می‌رود. و کنفدراسیون فوتبال آسیا روز پنجشنبه به طور رسمی قطر را به عنوان میزبان ادامه رقابت‌های فصل جاری لیگ قهرمانان این قاره معرفی کرد. طبق اعلام AFC بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان که تاکنون 2 هفته‌اش در سال گذشته برگزار شده و ادامه آن به دلیل گسترش ویروس کرونا انجام نشد، از روز 24 شهریور ماه به طور متمرکز به میزبانی قطر آغاز خواهد شد. به گفته AFC میزبانی متمرکز قطر شامل ادامه دور گروهی تا مرحله نیمه نهایی خواهد بود. از ایران 4 تیم پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو در این رقابت‌ها حضور دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مرسی مسانی‌های پایانی این مجله. سپاسگزارم که در این نیمه شب با ما همراه بودید. نظر، خبر، پیشنهاد و انتقادتون رو میتونید از طریق تلگرام به @فرداگرام برای ما بفرستید. من هانا کاویانی هستم و جمعه آخر هفته آرامی رو براتون آرزو میکنم.
ساده.
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام